پس از رفتن آقای میکابر و بانو همراه با تامی، ناگهان صدای پایی شنیدم که از پله ها بالا می آمد. صدا که نزدیکتر شد، صدای پای سیرفورس را شناختم. قلبم به تپش افتاد، خون به چهرم هجوم آورد و نصایح اگنس در گوشم پیچید. اما با ورود سیرفورس، آن تاریکی و ظلمت اندیشم به یک بار مبدل به نور شد و از این که دوستی به این خوبی را مورد سوء زن و تردید قرار داده بودم، احساس پشیمانی و شرمساری کردم. استیرفورس خندان دست مرا سخت فشرد و تکان داد. گفتم نوکرت امروز اینجا بود و سراغت را می گرفت. مگر تو آکسفورد نبودی؟ گفت نه، کشتی رانی می کردم. نوکرمان را هم اینقدر احمق نمی دانستم که عقب من راه بیفتد و همه جا سراغم را بگیرد. صندلیم را پیش کشیدم و گفتم خب، از خانواده پگاتی و امیلی کوچولو چه خبر؟ ازدواج کرده یا نه؟ گفت هنوز نه، اما گمان می کنم تا چند هفته یا چند ماه اخیر صورت بگیرد. من زیاد با آنها رفت آمد نکردم. راستی یک نامه هم از دایه پیرت برایت دارم. و جیبش نامه پگاتی را درآورد. وضع شوهرش اصلا خوب نبود و گمان مرگش می رفت. به استیرفورس گفتم خیال دارم بروم و دایم را ببینم، فکر کنم حضورم لااقل در روحیش مؤثر باشد. او گفت پس در این صورت پس فردا برو، زیرا می خواستم فردا با ما باشی. قبول کردم و او رفت. بعد یادداشتی از آقای میکابر را دیدم که برای من نوشته بود. طبق معمول وضع مالیش خوب نبود و تامی بیچاره هم برای یک بدهی 23 لیره‌ای ضمانتش را کرده بود که موعد آن هم فرا رسیده بود و فلاکت نه تنها سراغ آقای میکابر که این بار سراغ تامی هم آمده بود. صبح روز بعد با آقای اسپنلو گفتم که مرخصی کوتاهی می‌خواهم. چون حقوق دریافت نمی کردم مشمول بی لطفی نشدم. بانو استیرفورس از دیدار من خوشحال شد. از غیبت نوکرشان هم متعجب شدم هم خوشوقت. اما مطلبی که بیشتر نظر مرا در همان نیم ساعت اول جلب نمود، نگاه های استفهام آمیز بانو دارتل بود که لاینقطع به من و استیرفورس می انداخت. تا اینکه بعد از ظهر هنگامی که استیرفورس نزد مادرش بود، بانو دارتل به من گفت خیلی وقت است یادی از ما نمی کنید. یعنی کارتان اینقدر زیاد و قابل توجه است که همه فکرتان را به خود مشغول می دارد؟ یا مسافرت و تغییر آب و هوا اینقدر برایتان هیجان انگیز است که باعث می شود استیرفورس حتی به مادرش هم فکر نکند؟ گفتم کمان می کنم اشتباه می کنید. در غیبت استیرفورس هیچ گونه مسئولیتی متوجه من نیست و من اصلا نمی دانم که او غیبت کرده است یا نه، چرا که مدت مدیدی سورا ملاقات نکردم. تا دیشب که به منزل ما آمد، من این روزها سرم گرم کار خودم است. با این حرفم چهرهش متفکر شد و رنگش برید و زیر لب گفت پس او به چه کاری سرش گرم است؟ من هم با شگفتی همان جمله را تکرار کردم. بعد او گفت من از شما نمی خواهم که به دوست خود خیانت کنید، بلکه همینقدر بگویید محرک او برای این گونه کارهایش چیست؟ خشم است یا تنفر؟ غرور است یا اضطراب روحی؟ در جواب گفتم خانم، چگونه می توانم شما را قانع سازم که چیزی درباره رفتار استیرفورس نمی دانم و تغییری هم در رفتار او نمی بینم؟ حتی حرف شما را هم نمی فهمم. با لحنی تند و پرهیجان گفت در هر صورت شما را سوگند می دهم که سخنان ما را هرگز فاش نسازید. و دیگر خاموش شد. بانو استیرفورس انگار در مصاحبت پسر خویش خوشنودی زائد الوصفی حس می کرد. برای من دیدن این مادر و پسر در مصاحبت یکدیگر حظی وافر داشت. آخر شب هنگامی که برای خواب می خواستم از استیرفورس جدا شوم، دستش را روی شانم گذاشت و گفت دیوید، اگر حادثه این موجب جدایی ما شد، تو همیشه اخلاق و رفتار خوب مرا به خاطر بیاور و مرا به آنها یاد کن. بیا و قول بده که اگر قضا و قدر بین ما جدایی انداخت، تو همواره رفتار و خصائل نیکوی مرا به یاد بیاوری. از اینکه حتی در اندیشه نسبت به صداقت و اخلاق وی تردید کردم، به قدر دچار سرزنش و ندامت شدم که نزدیک بود این امر را برای او اعتراف کنم، اما به هر حال مقاومت کردم. سپیددم که میخواستم حرکت کنم، او خواب بود و من هم بیدارش نکردم. غروب بود که به حوالی منزل پگاتی رسیدم. بهتر دیدم به مهمان خانه بروم. پس از سرفشام ساعت 10 به دم منزل پگاتی رفتم. آقای پگاتی در را به رویم باز کرد. از دیدنم آنطور که انتظار داشتم تعجب نکرد. هام و امیلی کوچولو هم آنجا بودند. حال شوهر پگاتی وخیمتر شده بود و امیدی به بهبودش نمی رفت. پگاتی با دیدنم مرا در بغل فشرد و از اینکه به دفعات در سختی ها با وی یاری می کنم تشکر کرد. سپس از من خواست که بروم بالا و شوهرش را ببینم. گفت او قبل از حالت اقما اغلب از من یاد کرده است. وقتی او را دیدم کاملا کر و رال و بدون مشاعر شده بود و قبل از طلوع آفتاب جهان را ترک گفت. من تا مراسم تدفین آنجا ماندم و هر کار که از دستم برمی آمد برای پگاتی کردم. بعد شنیدم که قرار است تا 2 هفته دیگر هام و امیلی کوچولو بی سر و صدا ازدواج کنند. بنام شد پگاتی فردای آن روز با من عازم لندن شود تا به وصیت نامه شوهرش صورتی قانونی بدهد. شب که برای آخرین بار قرار شد به خانه آقای پگاتی بروم، هوا طوفانی بود. هام و امیلی کوچولو هنوز به خانه نیامده بودند. آقای پگاتی که دیوانه امیلی کوچولو بود، شمعی را در پشت پنجره روشن گذاشت تا آنها موقع برگشتن به مانعی نخورند. او چون امیلی را از کودکی بزرگ کرده بود، علاقه وافری به او داشت و این علاقه از تمام حرکات او هویدا بود. ساعتی بعد صدای پا آمد، اما در که باز شد فقط هام داخل شد. باران تندتر شده بود و لباسهای هام کاملا خیس بودند. آقای پگاتی پرسید امیلی کجاست؟ هام دستش را تکانی داد، گویی می‌خواهد بگوید او بیرون در است. بعد هام با رنگی پریده به من گفت آقا دیوید، ممکن است بی زحمت 1 دقیقه بیرون بیایید؟ من و امیلی می‌خواستیم چیزی به شما نشان بدهیم. با هم بیرون رفتیم. او مرا با عجله هل داد و گریه‌ای بسیار اندوهگین و پرملال سر داد. گفتم هم مگر چه شده است؟ از مشاهده گریه‌اش به کلی دست و پای خودم را گم کرده بودم. دوباره گفتم هم دوست عزیزم مگر چه شده؟ تو را به خدا بگو. او گفت آقا دیوید، آن کس که حاضر بودم در راه او جان بدهم گذاشته رفته است. حالا درد و غم او مرا خواهد کشت. حیرت زده گفتم رفته است؟ به عجله گفت شما که با سواد هستید به من بگویید چطور این را با آقای پگاتی بگویم. دیدم که در دارد باز می شود. بی اختیار خواستم از باز شدنش جلوگیری کنم تا لحظه ای فرصت تفکر داشته باشم، ولی کار از کار گذشته بود و آقای پگاتی چهره خیش را از در بیرون آورده بود. یادم هست که فریاد و زاری و گریه ای کرد و زنها دور او را گرفتند. کاغذی را هم به دستم داد. آقای پگاتی با موهای پریشان و یقه پاره با صدای آهسته و لرزان به من گفت آقا بخوانید، خواهش میکنم آهسته بخوانید، حواسم سر جان نیست، شاید نفهمم. نامه پر از لکه های جوهر بود. در سکوتی مرگبار چنین خواندم: هنگامی که شما عزیزان این نامه را می‌خوانید، من فرسنگ ها با شما فاصله دارم. تاریخ نامه شب گذشته بود. آقای پگاتی تکرار کرد، فرسنگ ها با شما فاصله دارم. صبر کنید، امیلی فرسنگ ها دور است. خب، و ادامه نامه چنین بود: من تا زمانی که مانند یک خانم اعیان باز نگردم به اینجا بر نمی گردم. آه، کاش احساس می کردید که چقدر قلب من پاره و پرخون است. از اینکه من اینقدر ناچیز و ناقابل هستم دلتنگ نباشید. استدعا دارم به دایی پگاتی بگویید هرگز او را اینقدر که حالا دوست می دارم نداشتم. اگر او مرا مانند یک خانم اعیان باز نگرداند، فکر کنید که من در کودکی مردم و قبرم ناشناخته است. در خاتمه محبت خیش را نثار دایی عزیزم می کنم. آخرین سرشک و آخرین تشکر خود را نثار داییم می کنم. نامه در همینجا خاتمه یافته بود. دایی چون سنگ بر جای مانده بود. به خود جرأت دادم و دستش را گرفتم. گویی از خواب برخاسته باشد. تکانی خورد و گفت: این او کیست؟ که میخواهد امیلی را خانم اعیان کند. میخواستم نامش را بدانم. هام به من نگریست و ناگهان احساس ضربه‌ای بر مغزم کردم. آقای پگاتی گفت: آخر او کیست؟ هام با لحنی استدعا آمیز گفت: آقا دیوید، خواهش میکنم یک لحظه از اینجا بیرون بروید تا من آنچه را که باید بگویم و شما نباید آن را بشنوید بگویم. روی یک صندلی افتادم و چشمم سیاهی رفت. زبانم یارای حرکت نداشت، اما شنیدم که یک بار دیگر آقای پگاتی گفت: میخواهم نام او را بدانم. هام بریده بریده گفت: مدت ها بود که یک نوکر در اطراف این خانه کشیک میکشید. یک آقا هم در این کار دست داشت. کار این دو نفر بود. آن نوکر را دیشب با دختر بیچاره ما دیده بودند. آقا دیوید، خواهش میکنم اینجا نمانید. تمنا میکنم. پلک نمیتوانستم بزنم. پگاتی دستش را روی شانم گذاشت. هام گفت: امروز صبح قبل از سپیده یک کالسکه اسبی عجیب با آن نوکر در راه بیرون شهر دیده شدند. مردی که در آن کالسکه بود همان مردی است که تو میخواهی بشناسی. آقای پگاتی عقب عقب رفت و دستها را باز کرد و گفت: تو را به خدا دیگر نمیخواهم اسمش را بگویی. اسم او استیرفورس است؟ هام گفت: آقا دیوید، به خدا که تقصیر شما نیست. راستی هیچ گمانی به شما نبردم. بعد پگاتی دیگر ناله ای نکرد. مدتی همچون یک سنگ ساکت بر جای ماند. بعد کت چرمی خود را پوشید. هام از او پرسید که کجا می خواهد برود. پگاتی پاسخ داد: می روم تا خواهرزادم را پیدا کنم. سزای آن قلدر را هم بدهم. اگر زیر سنگ هم رفته باشد پیدایش می کنم. بهتر از هیچ کس جلوی مرا نگیرد. حرف من یکیست. اما پگاتی خود را جلو انداخت و گفت: نه، با این حال نباید بروی. کمی صبر کن، آن وقت برو. بعد سر را روی شانه آقای پگاتی گذاشت. آقای پگاتی اکنون آرام شده بود و تنها صدای گریه اش شنیده می شد. استیرفورس را در دل لعنت کردم و من هم به گریه افتادم. روز بعد پیش عمم بودم و داشتم حوادث گذشته را برای شرح می دادم که به من خبر دادن آقای پگاتی می خواهد مرا ببیند. آقای پگاتی با دیدن عمم فوری کلاهش را از سر برداشت. عمه می خواست ما را تنها بگذارد که آقای پگاتی گفت: اگر بر اثر شنیدن لاتا الات من سرتان درد نمی گیرد، بسیار مایلم که افتخار بدهید و شما هم به حرفای ما گوش دهید. عمم گفت فکر کردم می خواهید با هم درد دل کنید. در این صورت پس خواهم ماند. در آلاچیق بزرگی ته باغ نشستیم و آقای پگاتی گفت ما فکرهای من را کرده ایم و تکلیف من دیگر روشن است. می خواهم برای جستجوی او به همه جا سر بزنم. ابتدا می خواهم به دیدن خانم استیلفورس بروم. اگر این کار حاصلی برایم نداشت تا آخر دنیا هم دنبال آنها خواهم رفت. حال اگر برای آقا دیوید زحمتی نیست می خواهم مرا تا خانه خانم استیلفورس همراهی کند. عمه که از شنیدن ماجرا پریشان خاطر شده بود ساکت ماند و سری تکان داد. من بهتر دیدم ابتدا نامه‌ای برای بانو استیلفورس بنویسم و از احساسات مادرانه‌اش استفاده کنم و به شیوهی ملایم بگویم که چه تقصیری متوجه پسر وی است. در ضمن از آقای پگاتی هم تعریف کنم و بنویسم که شخصی است متعلق به طبقه فقیر و اخلاق و صفاتی برجسته و کریمانه دارد. نامه را نوشتم و به وسیله اولین دریجان پست ارسال کردم. بعد با آقای پگاتی به لندن رفتیم و او شب را در اتاقی که برای پگاتی اجاره کرده بودم ماند. پگاتی همان موقع با من به لندن آمده بود و قرار شده بود تا راست و ریس کردن کارهایش در اتاقی ارزان قیمت که با منزل من فقط یک خیابان فاصله داشت بماند. فردای آن روز اول صبح من و آقای پگاتی به خانه خانم استیلفورس رفتیم. در طول راه حرفهایی که هم در آخرین لحظه به من گفته بود در گوشم زنگ می زد. آقا دیوید، زندگی آقای پگاتی به کلی متلاشی شده است. او اصلا از مقصد سفر خیش بی اطلاع است و شاید تا آخر عمر در آن بماند، مگر اینکه حواس خود را جمع کند و با تأمل جستجو کند و شما هم او را یاری دهید. مطمئنم که یاریش می دهید. پیش خدمت ما را به اتاق نشیمن هدایت کرد. بانو استیلفورس آنجا نشسته بود. به مجرد اینکه داخل اتاق شدیم روزا دارتل از آن سمت اتاق خود را به پشت صندلی بانو استیلفورس رساند و ایستاد. در چهره بانو استیلفورس اضطراب کاملا مشهود بود و می رساند که بر خطای پسرش خیش واقف است. سیمایش رنگ پریده و ظاهرش حاکی از هیجان بود. آیا با علاقه‌ای که اون نسبت به پسر خیش داشت ممکن بود همه خطاهای او را جز ثواب نبیند؟ چند دقیقه‌ای او همچنان خیره به آقای پگاتی چشم دوخته بود و بی حرکت نشسته بود. به نفعی که شخص تصور می‌کرد هیچ عاملی ممکن نیست او را ذره‌ای به خود مشغول دارد. بعد به آقای پگاتی اشاره کرد تا بنشیند. آقای پگاتی با صدای آهسته گفت برای من بسیار ناراحت کننده است که در چنین خانه‌ای بنشینم. ترجیح می‌دهم که بایستم. سپس بانو استیلفورس گفت با کمال تأسف علت آمدن شما را می‌دانم، ولی از دست من چه کاری برمی‌آید؟ از من چه می‌خواهید تا انجام دهم؟ آقای پگاتی آن سطر از نامه امیلی را که نوشته بود اگر او مرا مانند یک خانم اعیان باز نگرداند نشان داد و گفت آمده ام بدانم که او قول خود را نگاه خواهد داشت. خانم استیلفورس گفت نه، غیر ممکن است. نمی توانید بفهمید که دخترک خیلی پایین تر از شأن اوست. با وجود بستگان فقیر و نامتناسب او چنین وصلتی امکان پذیر نیست. آقای پگاتی گفت ما با وجود این که او را بسیار دوست داریم ولی حاضریم هیچگاه خود را آفتابی نسازیم. شما او را به طبقه خیش بپذیرید و تربیتش کنید. خانم استیلفورس با وقار و خونسردی در عین ملایمت آشکار گفت بسیار متاسفم که بگویم چنین امری امکان پذیر نیست. چنین وصلتی به آتیه پسرم لطمه وارد خواهد آورد و سد موفقیت او خواهد شد. آقای پگاتی با دیدگانی شعله‌ور گفت من فکر می کردم تبسم های شما و پسرتان از روی محبت است. اما حالا میفهمم که فقط برای پوشاندن خیانت و پستی شماست. در یک چشم برهم زدن بانو سیرفورس برافروخت. گفت: من از شما دردمندترم. شما باعث شدید که دره مخوف میان من و پسرم حائل شود. محبت تو به آن دختر در برابر محبت من به پسرم پشیزی ارزش ندارد. او که همیشه غایت زندگانی من بوده است، اینک با دختری بی سر و پا گریخته و از من جدا شده است و به خاطر این دخترک همه فداکاری ها و از خودگذشتگی های مرا با فریب و خدعه جواب داده است. این تقصیر کیست؟ آیا این لطمه کوچک است؟ بانو دارتل خواست او را آرام کند، اما او با خشونت گفت: اگر او آن دختر را رها نسازد، پسر من نیست و حتی در قبر هم به او خواهم گفت دور شو. بخشایش من زمانی شامل حالش خواهد شد که با خضوع و خشوع او را ترک گوید و نزدم بازگردد. بعد از جا برخاست و با تکبر و غرور به سوی در رفت. اما آقای پگاتی سر راهش را گرفت و گفت: خانم، بنده دیگر مزاحم نمی شوم. هنگامی که آمدم امیدی نداشتم و حالا هم که می روم امیدی ندارم. می دانستم که ساکنان این خانه از چه قبیل مردمی هستند و امید چشم داشتنی که از آنها دیوانگی محض بوده است. سپس من و او هر دو خارج شدیم. در راه رو روزا دارتل به سراغ من آمد و گفت: شما کار درستی نکردید که این یارو را اینجا آوردید. راستی که خوب قهرمانی را برای حق بازی پیدا کردید. گفتم: بانو دارتل، حرفای شما کمال بی‌عدالتی است. شما نمی‌دانید که چه مصیبتی به این مرد رسیده است. شما با این سخنانتان نمک بر زخم او می‌پاشید. همینقدر می‌گویم که در این مورد قضاوت شما کاملاً خطا است. او با غضب و انزجار گفت: نه، اشتباه نکردم. اینها قومی هستند بی‌ارزش و بدون ادراک. آقای پگاتی بی آنکه کلامی بگوید به سوی در رفت. اما من با تنفر گفتم: بانو دارتل، من به جای شما خجالت کشیدم. خجالت؟ چگونه جرأت میکنید که این مرد را به ناحق لگدمال کنید و احساسات شخصی مصیبت زده را جریحه دار سازید؟ در اتاق کوچک پگاتی آقای پگاتی گفت: من دیگر کاری در لندن ندارم و عازم سفرم. میروم تا او را بجویم. تا آخر دنیا هم خواهم رفت. اگر بلایی به سرم آمد و او را ندیدم، این را به خاطر داشته باشید که از قول من به او بگویید آخرین وصیتم این بود که ذره‌ای از عشق و محبتم نسبت به او کم نشده بود و او را بخشیده بودم. خواهرش مقداری پول نقد به او داد. این مبلغ به دشواری ممکن بود هزینه یک ماه او را تأمین سازد. او قول داد هرگاه اتفاقی غیر مترقبه روی دهد مرا آگاه سازد. او را تا آستانه در مشایعت کردم. غروب بسیار گرم و پرگرد و غباری بود. او تنها و بی کس در انتهای خیابان کوچک وارد اشعه درخشنده و نارنجی رنگ آفتاب شد و از نظر ناپدید گشت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
کارهای مربوط به ارث پگاتی را خودم سر و سامان دادم. روزی که قرار بود بیاید ورقه تسویه حسابش را بگیرد، با هم شاهد دیدن آقای مردسون شدیم که برای اخذ مدارک ازدواجش با دختری 21 ساله به دارالوکاله آمده بود. هر دو بسیار ناراحت و عصبانی شده بودیم، اما به هر زحمتی که شد خود را کنترل کردیم و حرف ناشایستی به اون نزدیم. بگاتی که فعلا در لندن مانده بود غالب اوقات به خانه من می آمد و مرا در کارهایم کمک می کرد. صاحب خانه هم از رفتار و حالات او خوشش نیامده بود و مدام به من غر می زد. اما چاره دیگری نبود و من نمی توانستم دایم را جواب کنم. یک روز که من و پکاتی با هم از بیرون به خانه می آمدیم، صداهایی را از داخل اتاقم شنیدیم. بسیار در شگفت شدیم. حیران به یکدیگر نظر دوختیم و به اتاق وارد شدیم. هنگامی که عمم را با آقای دیک آنجا یافتم، بی نهایت متعجب شدم. عمم روی جامدانهای خود نشسته بود و مقداری جامدان و اسباب هم در اطراف دیک روی هم انباشته بود. گفتم: عمه جان، چه خوشبختی غیر منتظری. با گرمی روبوسی کردیم. عمم به پگاتی که در حضور او به لرزه افتاده بود گفت: سلام، چطوری؟ گفتم: پگاتی، عمم را به یاد می آوری؟ پگاتی جلوی عمه تعظیمی کرد و گفت: بله قربان. عمم گفت: ما از آن ایام پیرتر شده ایم، آن وقت خوب از پس هم برآمدیم. عمم را خوب می شناختم و می دانستم که کسی نیست که بدون نقشه یا داشتن کاری مهم به مسافرت مبادرت ورزد. شروع کردم به تجسس و تفکر این که آیا خلافی از من سر زده، ولی فکرم به جای قد نداد و چون می دانستم که تا خودش مایل و سر کیف نباشد چیزی ابراز نمی کند، حرفی نزنم. عاقبت پس از خوردن چای لباسش را مرتب کرد و گفت: دیوید، تو در خودت ثبات قدم و اتکای به نفس میبینی؟ گفتم: انشالله که اینها در من باشد. عمم نگاهی با علاقه و محبت به من انداخت و گفت: عزیزم، تنها مایملک من همین اساسیه ایست که میبینی. به کلی ورشکست شدم، فقط مانده کلبه خرابه که آن را به مستخدم سپردم اجاره دهد. اگر خانه روی سرم یک بار خراب میشد اینقدر تعجب نمی کردم. بعد ادامه داد: برای آقای دیک یک رخت خواب تهیه کنید و برای من هم در همین محل جایی تعیین کنید تا بخوابم. روی هر چه باشد مهم نیست. فعلا امشب را بگذرانیم، فردا بیشتر راجع به اینها صحبت می کنیم. در یک لحظه بین شگفتی و رنج گرفتار آمدم. دستها را برگردنم حمایل کرد و گفت که دلش به حال من می سوزد و ادامه داد: باید با زندگی ساده و فقر ساخت، باید شجاعت داشت و متوحش نشد، باید وظیفه خود را انجام دهیم و بدبختی را از خود دور کنیم. آنچه که در این لحظات به رنج من می افزود این بود که چند روز قبل آقای اسپنلور رئیسم مرا برای جشن تولد دخترش دورا به پیکنیک دعوت کرده بود و ضمن آن جشن و سرور قرار نامزدی من با دورا گذاشته شده بود. پریروز هم یک انگشتری گران قیمت برایش خریده بودم. هنوز فرصتی دست نداده بود که عمه را از این قضیه مطلع سازم. حالا هم که بر اثر این واقعه بسیاری از برنامه هایم مختل می شد. در هر صورت با آقای دیک گفتیم که به بالاخانه پگاتی برای خواب برود. در آنجا وقتی از دیک علت تغییر وضع ناگهانی عمم را پرسیدم، اظهار داشت که چیزی نمی داند و داستان ورشکستگی را با چشمان باز و تبسم استقبال می کرد، طوری که معلوم بود معنی آن را نمی داند. از خود بی خود شده و به او گفتم که معنی ورشکستگی یعنی مصیبت و احتیاج و گرسنگی. اما فوری از سخنم پشیمان شدم، چون دیدم رنگ از صورت او پرید و اشک از گونه های لاغرش جاری شد. تنها تکیه‌گاه ما روحیه قوی و رفتار دلپسند عمه بود. او نسبت به پگاتی بی نهایت خوش رفتار بود. برخلاف انتظار در لندن هم مثل خانه خودش رفتار می کرد. پنداری هیچ گونه پریشانی خاطری از محیط و امارات آن ندارد. بنا شد که او در جای من بخوابد و من در اتاق نشیمن بخوابم. آن شب بسیار سخت بر من گذشت. اندیشه های مشوش از فکرم می گذشت. به نظرم دیگر در برابر آقای اسپنلو حقیر و ناچیز بودم. من دیگر آن شخص معتبری که در موقع پیشنهاد نامزدی به دورا بودم نیستم. شرافت و مردانگی به من حکم می کرد که آنها را از حقیقت امر مطلع سازم. از طرفی برای یاری عمم چه کاری از دست من ساخته است؟ و ادامه کارآموزی در دادگاه که هیچ گونه حقوقی در آن نبود باز هم برایم مقدور بود؟ و بالاخره آن روزی که هیچ پولی در جیب نداشته باشم چه باید بکنم؟ صبح که شد، اولین تصمیمی که گرفتم این بود که کوشش کنم ببینم می توانم قرار دادم را با دادگاه لغو کنم و وچی را که عمم داده بود پس بگیرم. آقای اسپنلو شاداب و خوشحال بود. با دیدن من گفت: کاپرفیلد، چطوری؟ روز خوبی است؟ گفتم: بله قربان، اما دو سه کلمه عرض داشتم که می‌خواستم قبل از اینکه به دادگاه تشریف ببرید آنها را عرض کنم. گفت: با کمال میل، بفرمایید تو. گفتم: بنده بسیار متاسفم از اینکه عرض کنم وضع مالی عمم به قدری دشوار شده که من ناچارم از شما تقاضا کنم اگر ممکن باشد کمی از وچی را که برای کارآموزی من داده بود به ما برگردانید و در مقابل قرارداد ما لغو شود. گفت: کاپرفیلد، تو مرا متوحش ساختی، قرارداد تو را لغو کنم؟ لغو؟ با لحنی متین بیان داشتم که واقعا نمیدانم از کجا میتوانم زندگی و معاش خود را تامین کنم مگر اینکه به بازوان خود متکی باشم. پنداری میخواستم به او بفهمانم که هنوز هم شایستگی دامادی او را دارم. او گفت: کاپرفیلد، بسیار متاسفم که این سخنان را میشنوم، ولی هیچ قراردادی تحت هیچ عنوانی لغو نمیشود. جر و بحث فایده ای نداشت. به خیابان آمدم. در این لحظه کارسکه‌ای کرایه‌ای از عقب رسید و کنار من ایستاد. سر بلند کردم. چه مسرت خاطری؟ اگنس بود. گفتم: به قدری محتاج مصاحبت تو بودم که حد ندارد، اما کجا می رفتی؟ گفت: به منظر ما و برای دیدن عمم. عمه در نامه کوتاه وضعیت خود را برای اگنس شرح داده بود. اگنس هم به لندن آمده بود تا عمم را ببیند. او گفت که در این سفر تنها نبوده و پدرش با دفتردارش او را در این سفر همراهی می کردند. در چهره او هیچ گونه اثری از این که از نقشه مزورانه دفتردار با خبر باشد مشهود نبود. سپس از من پرسید که می دانم علت بحران عمم چه بوده است؟ من گفتم نمی دانم و اگنس در فکر فرو رفت. برخورد عمم با اگنس بسیار عالی بود. با وجود جوانی اگنس، عمه از او چاره‌جویی می کرد. از سخنان عمه فهمیدم که وکیل او در کارهای تجاری آقای ویکفیلد یعنی پدر اگنس بوده است. عمه که حرف می زد، اگنس نفسش به شمارش افتاده بود و چهرهش رنگ به رنگ می شد. تصور می کنم این حال او معلول ترسی بود که از مسئولیت پدر خیش در کار عمه داشت. بعد عمه هم دستهای اگنس را در دست گرفت و حرفایش را تمام کرد. آن وقت رو به من کرد و گفت: حالا تکلیف چیست؟ کلب خرابه‌ای داریم که سالانه 75 لیره می آورد. خب، همه دار و ندار ما همین است، اما دیک هم هست. او حدود 100 لیر سالانه عایدات دارد. ترجیح می دهم که اگر قرار شود از پولهای او استفاده کنیم، او را جواب کنیم. حالا به نظر شما با این عایدی چگونه می توانیم برنامه ریزی کنیم؟ من گفتم: به نظرم من باید کاری پیدا کنم. اما من با وحشت گفت: تو باید دادستان بشوی. هر شغل دیگری که داشته باشی مایه سرشکستگی خانواده است. اگنس با تردید گفت: در صورتی که از کار منشیگری اکراه نداشته باشی، مدیر دبیرستان شما در کانتربری استعفا داده و به لندن آمده. او از بابا خواهش کرده که یک منشی به او معرفی کنند. حالا به نظر تو او شاگرد خوب خود را بر دیگران ترجیح نمی دهد؟ از این که به حال ما توجه دارد و به فکر ماست از او تشکر کردم. و به توصیه اگنس نامه‌ای به مدیر سابقم نوشتم و در آن منظورم را شرح دادم و وقتی معین کردم که فردا ساعت 10 بعد از ظهر خدمت برسم. از این که می دیدم قرار است نان خودم را خودم درآورم خوشحال بودم. دقایقی بعد در زدند. رنگ اگنس کمی پرید و گفت تصور می کنم بابا باشد، زیرا به من قول داد که بیاید. در را باز کردم. آقای ویکفیلد و دفتردارش وارد شدند. مدتی بود آقای ویکفیلد را ندیده بودم. از تغییراتی که در ظاهرش به وقوع پیوسته بود تعجب کردم. از همیشه پیرتر به نظر می رسید و در قیافش نوعی سرخی معلول کسالت دیده می شد. چشمانش کاملا سرخ بود و دستانش مانند اشخاص عصبی می لرزید. به نظرم این حالات به دلیل تأثیری بود که رزالت دفتردار روی او باقی گذاشته بود و آن قیافه باوقار و نجیب را از بین برده بود. مشاهده این ازداد یعنی فرمان روایی دفتردار و فرمانبری آقای ویکفیلد در نظرم بسیار ناگوار آمد. اگنس به پدرش گفت بانو بتسی هم اینجا تشریف دارند. آقای ویکفیلد که با عمه محوال پرسی کرد تبسم شوم بر لبان دفتردار ظاهر شد. بعد عمه هم گفت خب ویکفیلد، همین الان داشتم به دخترت می گفتم که چگونه تمام دارایی خود را به باد دادم، زیرا نمی توانستم به تو اعتماد کنم. می دیدم که روز به روز در کارها آلوده تر می شوی. مصاحبت با دخترت به تمام دارالوکاله تو می ارزد. ابتدا دفتردار ما را ترک گفت، سپس ویکفیلد و اگنس خداحافظی کردند و رفتند. فردای آن روز به سمت منزل مدیر سابقم راه افتادم. دیگر مایوس نبودم و روش فکری و نظرم نسبت به شوربختی های اخیر به کلی تغییر کرده بود. میخواستم به عمم ثابت کنم که هرچه خرج من کرده تباه نشده و برای شخصی حق ناشناس مصرف نشده. میخواستم با همان روش انضباط و زندگی محدود سالهای قبل در این حال با قلبی مشهون از اراده محکم به کار مشغول شوم. در ویلای مدیر سابقم او را دیدم که کنار باغچه قدم می زند. با دیدنم گفت کاپرفیلد، تو برای خودت مردی شده ای، حالت چطور است؟ تشکر کردم و حال همسرش را از او پرسیدم. سپس او گفت راجع به پیشنهاد تو کاپرفیلد عزیزم، البته برای من بسیار باعث خوشبختی است، اما آیا تو کار بهتری با حقوق بیشتر نمی توانی پیدا کنی؟ آن زمان که تو در مدرسه بودی تحصیلاتت عالی بود، آیا حیف نیست که جوانیت را مصروف اباطیل من کنی؟ بسیار به هیجان آمدم و گفتم که همینک به کار در دارالوکاله مشغولم و می خواهم در ساعات فراغتم به او کمک کنم. او خوشحال شد و گفت خب خب، اینطور صحیح است. بدون تردید اگر تو به کارآموزی اشتغال داشته باشی قضیه فرق می کند. قرار شد هر روز صبح 2 ساعت و عصرها 3 ساعت به استثنای روزهای شنبه و یک شنبه با هم کار کنیم. این شرایط به نظرم بسیار سهل و قابل پذیرش آمد. از فردای آن روز دیگر بسیار گرفتار بودم. ساعت 5 صبح از خواب برخواسته و بیرون می رفتم و تا ساعت 9 و گاهی 10 به خانه بر نمی گشتم. اما از فعالیت و کار خود حظی وافر می بردم. با همکاری تامی کاری هم برای آقای دیک که از بیکاری و بی‌حاصلی مغموم بود پیدا کردیم. او چون خطی زیبا داشت مأمور رونوشت‌برداری از اسناد شد. در ضمن تامی به من خبر داد که آقای میکابر قرار است پیش دفتردار آقای ویکفیلد به کار مشغول شود. پس از چند روز پگاتی برای مراقبت و مواظبت از هام ما را ترک کرد و به ولایت خود رفت. از آنجا که شنیده بودم بسیاری از اشخاص برجسته و لایق کارشان را از تون نویسی شروع کرده اند، تصمیم گرفتم این فن را بیاموزم و چنان در انجام این امر کوشیدم که هنوز هم وجدانن از پشتکار خیش مفتخرم. به تدریج بر اثر تمرینات متوالی به درجه از مهارت رسیدم که می توانستم با کمال آسودگی سینه به سینه و با سرعت از سخنان تامی یادداشت بردارم. این امر بسیار باعث خوشنودی من شد. در موفقیتم تلاش‌ها و همکاری‌های تامی بی تأثیر نبود. از طرفی همیشه همسر وقت در دارالوکاله حاضر می شدم و به منزل مدیر سابقم هم بدین ترتیب می رفتم. راستی که از شدت تلاش در حال جان کندن بودم. یک روز که بر حسب معمول وارد دادگاه شدم، دیدم آقای اسپنلو در آستانه در ایستاده و خیلی عبوس است و با خود صحبت می کند. به جای اینکه سلام مرا با نرمی همیشگی جواب گوید، مانند اشخاص غریب به من نگاهی کرد و مطابق رفتار و آداب رسمی با سردی تقاضا کرد که با هم به کافه‌ای که در آن نزدیکی بود برویم. با وضعی ناراحت و خاطری مشوش موافقت کردم. پوستم در سراپای وجودم گزگز می کرد. مدتی بود از وضع نامزدم دورا خبر نداشتم. شدت کار باعث شده بود که فرصت دیدار را از دست بدهم و همه چیز را موکول به آینده‌ای سازم که وضع مالیم بهتر شده باشد. در کافه بانو مردسونم منتظر ما بود. بلا فاصله حد زدم که هر چه هست زیر سر این زن مکار است. آقای اسپنلو وقتی که نشست بلا فاصله برافروخته به من گفت: با توجه به طبقه و مقام شما و موقعیت دختر من بهتر از او را به دست فراموشی بسپارید. من نقشه ها و برنامه های بسیاری برای آتیه دختر خود داشتم که اینک حضور شما مانع از اجرای آنهاست. اگر شما بر سر نامزدی خود پافشاری کنید، می دانید که ناچارم چه چیزهایی را در وصیت نامه خیش بگنجانم. اصلا هیچ فکر کرده اید؟ گفتم: قربان، متاسفم از این که بگویم در این باره بسیار اندک فکر کردم، ولی آن زمان که ما نامزد شدیم قطعا وضع و طبقه خود را در نظر داشتم. و آقای اسپنلو با حرارت تمام گفت: تمنا می کنم آقای کاپرفیلد که از نامزدی دیگر سخن نگویید. در این لحظه بانو مردسون خنده کوتاهی کرد که نشانه تنفر و اداوت او بود. لحن سخنم را تغییر دادم و گفتم: قربان، از همان هنگامی که بنده تغییر موقعیت اجتماعی خود را به عرض رسانیدم، آنچه در قوه داشتم مبذول ترمیم وضع خویش کردم و اطمینان کامل دارم که تا زمان ازدواج وضعم بهبود خواهد یافت. شما باید مهلتی به بنده بدهید، ما هر دو خیلی جوان هستیم. سری تکان داد و گفت: بله، هر دوی شما بچه هستید. این حرف ها هم بی‌معنی است و باید به این مزخرفات پایان دهید. تماس ما در آتیه فقط منحصر به محیط دادگاه خواهد بود و باید همینجا عهد کنیم که از دوستی سابق به هیچ وجه یادی نکنیم. تنها راه منطقی و عقلی همین است. ممکن نبود با او موافقت کنم و مقصودم را با مداهنه بیان داشتم. او گفت: آقای کاپرفیلد، بسیار خوب، حالا که چنین است ناچارم دخترم را مجبور سازم. بانو مردسون با آهی حاکی از احساسات موافقت خود را اعلام داشت. پنداری می گفت که آقای اسپنلو می بایست از ابتدا همین راه را در پیش می گرفت. آقای اسپنلو باز تکرار کرد: باید دخترم را مجبور سازم. پس شما هنوز هم از پس گرفتن نامزدیتان امتناع می‌ورزید؟ پاسخ دادم بله، و امیدوارم این عمل مرا ناروا تشخیص ندهید. سکوت مطلق حکم فرما شد. مردد بودم آنجا را ترک کنم یا نه. آقای اسپنلو گفت: آقای کاپرفیلد، شاید بی اطلاع نباشید که من کاملا از مال دنیوی بهره مندم و دخترم نیز تنها خیش و عزیزترین قوم من است. با عجله جواب دادم: انشاءالله پافشاری من باعث نمی شود که تصور کنید من مزدور و پول پرست هستم. آقای اسپنلو گفت: برای خود شما و همه ما بهترین بود که واقعا مزدور و پول پرست بودید. من در وصیت‌نامه‌ام تمام مایملکم را به دخترم بخشیدم و اجازه نمی‌دهم به خاطر دیوانگی شما اقدامم برای تأمین منافع دخترم خونسا شود. این عمل شما دیوانگی محض است و وظیفه من است که در صورت ادامه این کار برای اینکه منافع دخترم را حفظ کرده باشم و نگذارم ازدواج نامناسب انجام دهد، ناچارم او را تحت محدودیت کامل درآورم و او را تحت نظر بگیرم. حالا آقای کاپرفیلد، امیدوارم که شما دیگر حاضر نشوید که در مفاد وصیت‌نامه من تغییری واقع شود و حتی برای یک ربع ساعت هم شده درباره امری که مدت‌های مدید است خاتمه یافته بحث و گفتگو کنید. حالا در قیافش نوعی آرامش مشهود بود. به قدری از حسن جریان و تنظیم و ترتیب امور خیش راضی بود که حتی فکر و تصورش هم در قیافش اثر می بخشید. ولی من کار دیگری نمی توانستم بکنم. تنها هنگامی که توصیه کرد بهتر از یک هفته در این باره فکر کنم، ناچار پذیرفتم. او کراواتش را محکم کرد و گفت: در ضمن با عمه‌تان هم مشورت بکنید و با هر کس دیگری که تجربه کافی دارد. با چهره حاکی از یأس و حرمان عمیق از اتاق خارج شدم. وقتی که به اداره رسیدم، اطرافیان را با دست کنار زدم و سوال کسی را جواب ندادم و در گوشه‌ای که مخصوص من بود نشستم. در آنجا در خصوص این زلزله که چنین غیر مترقبه روی داده بود به تفکر پرداختم و از شدت خشم به خود لرزیدم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir